اصلا این گونه نبوده. در مقابل مردم فلسطین، مردم غزه خیلی شرایط سختی رو تحمل کردن. مقاومت واقعا شرایط بسیار سختی رو تحمل کرد و مردم هم ازش حمایت کردند. در این یک سال و چند ماه این تحمل یکو منجر به یک پیروزی بزرگ شد. رژیم صهیونیستی بدون دستاورد، مقاومت همچنان ایستاده و با این و اسرائیل مجبور شد شرایط مقاومت رو بپذیره در توافقنامه آتش بس. بعد یک موضوع دیگر هم اینجا عرض میکنم که طی این یک سال و چند روز حملات شدید علیه مردم غیر نظامی در غزه و با این تصور بودش که حمایت مردمی از مقاومت برداشته میشه، مردم تحت فشارن، مردم آمار شهداشون بالا رفته و فقر، گرسنگی، اینها فشار میاره و مردم رو از مقاومت دور میکنه. اما برخلاف تصور اونها و برخلاف اون چیزی که در جامعه صهیونیستی رخ داد، مقاومت نیرو میگرفت از مردم، یعنی یارگیری داشت و کادرسازی میکرد در این دوره، در صورتی که ما در جبهه مخالف میدیدیم که رژیم صهیونیستی مجبور شده بود بره سراغ نیروهای ذخیره‌اش که اونها کیا بودند. به عنوان مثال یک ساندویچ فروش بود که مسلح بود به عنوان نیروی ذخیره، یک مغازه دار بود، یک هتل دار بود. اینها توان مبارزه، توان جنگ نداشتند، فقط به عنوان یک نیروی احتیاط پشتیبان بودند که بسیار از اینها هم قصد مهاجرت معکوس داشتند. با سیستم های امنیتی که آمان و شاباک در داخل سرزمین های اشغالی ایجاد کرده بودند مانع از فرار اونها می شدند و همچنین شهرک های شمالی سرزمین های اشغالی خالی موند و این تلفات بالا که فرمودین فرموده شد 50,000 نفر، این 50,000 نفر شهدایی که با نام و الان اجسادشون مشخص شده، باید حالا اجساد دیگری هم هستن که در زیر آوارها هستن و آمار متاسفانه بالاتر از اینه، ولی به طور کل پیروزی نصیب مقاومت شد. به همین دلیل که یک دلیل کافیه برای افکار عمومی، به این دلیل که در غزه جشن و شادمانیه، در سرزمین های اشغالی نفرت، راهپیمایی، اعتراض و سرکوب.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر ماده نجار. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. بله، ساعت 14:32 است. اینجا تهران، استدیو برنامه گفتاورت است. دو مهمان عزیز داریم، در مورد تحولات منطقه داریم صحبت میکنیم. بررسی کردیم سفر آقای پزشکیان رو به روسیه، بعد در مورد آتش بس صحبت کردیم. میخوام با آقای ودایع هم بحث بکنم در مورد آتش بس. آقای ودایع، خب قبل از اینکه با آتش بس برسیم و به نقطه‌ای برسیم که در واقع جنگ متوقف بشود در آنجا، خیلی حرف سر این بود که حالا یکی از دلایلی که مثلا صهیونیست‌ها اون اراده سیاسی رو نمی‌خوان داشته باشن، جدا از بحث شکست و اینا، یه بحث شخصی هم مطرح بود، بحث شخصی نتانیاهو بود. یعنی جنایتکاری که اونجا همه این جنایت‌ها رو کرده، یه داستانی هم داخل خود سرزمین‌های اشغالی داره، یعنی بحث‌های دادگاه و مفاسدش و این داستانی که وجود داشته. و همه میگفتن که آقا مثلا یکی از دلایلی که نتانیاهو نمیذاره آتش بس شه همینه. حالا چه اتفاقی قراره برای این ملعون بیفته؟ اینا بحث بکنیم.
من میخوام از امروز برگردیم به ماجرای 7 اکتبر. خب فکر میکنم 3 روز پیش یک گزارش منتشر شد همزمان با بحثی که در رابطه با آتش بس بود و اون بودش که آقای نتانیاهو نگران هست به سرنوشت جاستین ترودو مبتلا بشه. داستان چی بود؟ داستان این هستش که آقای دونالد ترامپ یک تاجر هست و ناخواسته یا خواسته نمیخواهد آمریکا بیش از این شریک هزینه های جنگ غزه و تبعات گسترش اون باشه. شایعاتی وجود داره در خود آمریکا و در اسرائیل که ترامپ نتانیاهو رو تهدید کرده بود داله بر این که در صورت عدم پذیرش آتش بس به نوعی فردای روزی که یعنی فردای روزی که به قدرت برسه آقای ترامپ نتانیاهو رو مجازات خواهد کرد. خب آن چیزی که ما داریم الان در مفاد آتش بس داریم مشاهده میکنیم تقریبا میتونیم بگیم اون طرحی هستش که آقای هوکنشتاین
بله.
برای آتش بس به نوعی ارائه کرده بود. در فرایند آتش بس ظرف چند روز اخیر نماینده آقای ترامپ هم حضور مستقیم داشته در فرایند مذاکرات. اما نکته‌ای که وجود داره در دل اعتراضاتی که در سرزمین اشغالی وجود داشته، در دل نوع حملاتی که آقای بنی گانس داشته، در نوع ادبیاتی که آقای لاپید داشته، یک نکته‌ای وجود داره و اون همین هستش که نتانیاهو اسرائیل رو، حالا من میخوام لفظ خودشون رو به کار ببرم، اسرائیل رو قربانی طماعی خودش کرده. مسئله‌ای که وجود داره ما در همون برهه فکر میکنم 10 نوامبر سال گذشته یک آینده پژوهی انجام داده بودیم. در آینده پژوهی به این نتیجه رسیده بودیم که در نهایت رژیم سکیونسی توانایی انهدام حماس رو نخواهد داشت و در نهایت ناچار به مذاکره با حماس خواهد شد که دقیقا این اتفاق رخ داده. قطعا برآورده های اتاق جنگ رژیم سکیونسی هم نزدیک به این موضوع بوده. اما نکته ای که وجود داشت این هست که آقای نتانیاهو نگران مجادلات داخلی رژیم سکیونسی بود. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که پیش از 7 اکتبر برای حدود 42 هفته هر شنبه شهرهای سرزمین اشغالی صحنه اعتراضات داخلی بود. ماجرا اون اصلاحات قضایی بودش که نتانیاهو داشت دنبال میکرد، بحث فساد 2000 و 3000 که ایشون و همسرش متهم بودن مطرح بود. در کنار این موضوعات من خاطرم نمیره که روزنامه هارتس، روزنامه صهیونیستی هارتس روز 8 یا 9 اکتبر یک گزارش مفصلی منتشر کرد راجع به روز واقعی طوفان الاقصا. در دل این گزارش به نقل از شهروندان صهیونیست یک جمله ای رو مطرح کرده بود که اون وضعیت داخلی سرزمین اشغالی رو ناظر بود که در زمان حمله حماس ارتش صهیونیستی کجا بوده، چرا شاباک نتوانست این موضوع رو پیش بینی کنه. در خود سرزمین اشغالی مباحثی وجود داره داله بر این که نتانیاهو تعمدن لایه دفاعی رژیم صهیونیستی رو در اون مناطق مورد حمله حماس تضعیف کرد و این تونست به اون سطح آسیب‌پذیری اونها رو افزایش بده تا نتانیاهو بتونه از این بحران به نوعی نجات پیدا کنه. اما یک مسئله وجود داره، میتونیم بگیم که عمر سیاسی نتانیاهو با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد، چون فردای جنگ قطعاً در محافل خود رژیم صهیونیستی درباره هزینه 80 میلیارد دلاری که رژیم صهیونیستی متحمل شده در جنگ سوالات جدی مطرح خواهد شد. پرونده فسادش دوباره روی میز قرار خواهد گرفت، کما اینکه جلسات بازجویی نتانیاهو هم ظرف یک ماه گذشته ما شاهد بودیم که برگزار شد، اگرچه بعد بنا به علت حالا بهانه عمل جراحی از جلسات بازجویی فرار کرد نتانیاهو. اما در مجموع میتونیم بگیم که مقاومت تونست اون چیزی که میخواست رو به رژیم صهیونیستی تحمیل کنه، اگرچه رسانه های اونها تلاش میکنن جای پیروز و مغلوب رو عوض کنن، اما معادلات میدان عمدتا اون چیزی نیست که رسانه های غربی روایت میکنن.
من میخواستم از آقای عوارشی یک سوالی بپرسم راجع به این که دو طرف چیمون براشون، یعنی سمت حماس و سمت صهیونیست ها. بعد داشتم همینجوری مرور میکردم فضای مجازی، رسیدم به یکی از یه مقاله که امروز نوشته شده در یک روزنامه صهیونیستی، جالبه بخونیم، یعنی میخوام این تحلیل هم داشته باشیم ببینیم خودشون چی میگن. نوشته که بر اساس برآوردها حماس هنوز 10 کیلومتر تونل در مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه دارد که ارتش اسرائیل هنوز آنها را شناسایی نکرده است. این تونل ها می توانند برای تولید مجدد صداهای مانند راکت ها، خمپاره ها و پنهان کردن هزاران اسلحه و تجهیزات نظامی باقی مانده و فلان و فلان. این یک. بعد میگه که حماس همچنان موفق است که عملیات‌های چریکی کشنده علیه نیروهای ارتش اسرائیل انجام بده، به ویژه در مناطقی مانند جبالیه و بیت هانون. همچنین گروه گاهی پهپادهایی رو پرتاب میکنه، ویدیوهای تبلیغاتی داره تولید میکنه، کنترل خودش رو بر جمعیت غزه حفظ کرده که این خیلی در بقایش در واقع موثره. نظر جغرافیایی دو تیپ نظامی حماس در نصیرات و جاهای دیگر در مرکز نوار غزه باقی موندن که ارتش اسرائیل هیچ عملیاتی علیه اینها انجام نده. احتمالا دلیل موضوع هم حس کردن که اسرا ممکنه در اون مناطق باشه. بعد جالبه گفته که حماس توانایی نظامی خودش رو در شهری بزرگ مانند خان یونس که ارتش اسرائیل بیش از 6 ماه است به آنجا بازنگشته به سطح متوسط بازسازی کرده. حتی در شهر غزه که در شمال کریدور نتزاریم هست نشانه هایی از بازسازی حماس مشاهده شده. این جالبه، این بازسازی تحت پوشش حدود 100 هزار فلسطینی ساکن این شهر انجام شده. جالبه گفته که نمیتونیم دیگه پاکسازی بکنیم. بعد گفته که روشنه که اسرائیل دیگر تمام 30 هزار سرباز رو که در اوج مانور نظامی حدود یک سال پیش در نوار غزه فعالیت داشتن باز نخواهد گردان. و گفته که آخرش گفته که حماس در این مدت صدها عضو جدید از جمله نوجوانان را جذب کرده و آموزش سریع نظامی به آنها داده تا صفوف خود را مجددا پر کنند. آقا این طرف در واقع اسرائیلی که این تحلیل رو داره از طرف فلسطینی خودش، تحلیل آقای عبارشی هم بشنویم که آقا اون طرف چی داره این طرف چی داره، در نقطه‌ای که ما نقطه صفر توافق اسمشو میگذاریم.
بله، سوال بسیار ارزشمندیه. به نظرم این روزا خیلی ها با خودشون در خلوتشون یا در گفتگوها این مطلب رو میپرسن که
آقای ببخشید من واسه شما بفرمایید کردم. یه مخاطبمونم آقای احمد رضا میر 0938460 قص الهازا بقیه‌شو نخون، میگه که سلام، ناترازی تعداد اسرا بین طرفین چه علتی داره؟ مثلا من یه جا گفتم که اگه یه زن آزاد بشه اسرائیلیا 50 نفر آزاد میکنن. این را بفرمایید در خلال بحث.
حالا این خودش خب بالاخره عرض بشه یه علت مشخص داره. بالاخره رژیم صهیونیستی در به اصطلاح یورش ها و بالاخره عرض بشه بعد خدمت شما حمله به جمع بی‌دفاع زن و کودک، خب دست بازی در به اصطلاح اسیرگیری و به اصطلاح عرض بشود اسارت فلسطینیان داشته. و یا شاید اصلا یکی از دلایلی که طوفان الاقصی شروع شد هدفش آزادی همین اسرایی بود که بی جهت بدون دلیل حتی در ترددهای روزانه که مثلا عرض بشود از ایست و بازرسی های اسرائیلی ها که مثلا کارگرانی میخواستن عبور بکنن برن در سرزمین های اشغالی بعضا در بعضی از مناطق مشغول به کار باشن یا بیان برگردن یا حتی در ترددهای بین خود مناطق فلسطین نشین، اینا با یک کوچکترین مشاجره اینا بازداشت می‌شدن و به زندان می‌رفتن تا بالاخره زندانیان مبارز و مجاهد که بالاخره در درگیری‌ها و مسائل مختلف به اسارت در می‌آمدن. ولی عمده این اسرا همین کودکان و فرزندان هستن و شاید میگم عرض کردم خدمت شما دلیل اصلی طوفان الاقصی آزادی همین‌ها بود و بعد به تبدیل به جنگ عظیمی شد که اتفاق افتاد. اما اون سوال خوب و ارزشمند حضرت عالی که بالاخره امروز یه چرتکه بکنیم، بالاخره ببینیم آقا هزینه فایده ای بکنیم، ببینیم این جنگ اگر اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد چه میشد. من پاسخ به این سوال رو آی دکتر اینطوری عرض می کنم، جنگ بالاخره در هر شکلش خسارت داره. اصلا جنگ اصالتاً چیز خوبی نیست.
بله.
و عملا باعث از بین رفتن منابع مخصوصا انسان‌ها و هزینه‌های مادی و معنوی برای دو طرف خواهد داشت. اما پیروزی در جنگ قبل از این که تسخیر زمین باشد، قبل از این که دستیابی یا اهداف فیزیکی و مادی باشد، تحمیل اراده است. یعنی شما اراده خودت رو به طرف مقابل حاکم بکنی و طرف مقابل این رو بپذیرد. من فکر می‌کنم امروز در مقابل خسارت‌های عظیمی که جبهه مقاومت خورد، نبود هر کدوم از این بزرگان جبهه مقاومت شهید بزرگوارمون سید حسن نصرالله، شهید بزرگوار آقای سنوار و بقیه بزرگان، چه از سرداران ایرانی ما که یاد بکنیم، از شهدای بزرگ خودمون که جانانه و در گمنامی عرض بشود خدمت شهید سید رضی و شهید شهدای ده شهید زاهدی و امثال اینا. خب بالاخره شهدای راه قدس بودن در این مقابله و مقاومت به شهادت رسیدن. اما امروز ما میبینیم علارغم این هزینه‌ها اراده مقاومت غالب شد و از طرفی مقاومت زنده بودنش رو هم نگه داشت. امروز میبینیم، من دو جمله تاریخی عرض بکنم خدمت شما، یکی از شهید به اسم سید حسن نصرالله که این شهید بود، ما بالاخره پیروزیم، بالاخره پیروزی از ماست، حتی اگر به شهادت ما ختم بشود و این اتفاق امروز افتاده، میبینیم ما بالاخره پیروزی اتفاق. و امروز فرمایش مقام معظم رهبری رو من اینجا عرض بکنم خدمت شما که بالاخره صبر و مقاومت، این دو واژه رو دقت بکنیم، صبر و مقاومت مردم فلسطین پیروزی رو آیدشون کرد و پیروزی رو به دست آورد و اون صبر و مقاومت، اون پیروزی نتیجهش این شد که امروز خب رژیم اشغالگر چی به دست آورد؟ این سوال بپرسید رژیم اشغالگر امروز هیچ، نه زمینی که به دست آورده بود میتونه نگه داره، نه به اصطلاح به لحاظ اون وجهه اجتماعی و سیاسی که دست داده، نه گسست اجتماعیش. امروز بله آقای دکتر هم فرمودن من کلاممو جمع بندی بکنم در همین بخش. ببینید شما امروز آینده آقای نتانیاهو آینده مبهمی است، آینده تیره است و خودش هم در نگرانی به سبب حالا چه اتفاقی میفته این یه موضوع دیگه است. اما این طرف رو می‌بینیم که مردم به قول شما در شادمانی به سر می‌برن، نشون میده که بالاخره عرض بشود این طرف پیروزی‌های مهمی داشت.
آقای بدایی، برنامه داره تمام میشه، 3-4 دقیقه وقت داریم. من دوست ندارم که برنامه که داریم در مورد غزه صحبت می‌کنیم با اسم نتانیاهو تمام بشه. دوست دارم که در مورد، من تو غزه از 7 اکتبر خب خیلی عکس دیدم. بالاخره برای روزنامه بعد عکسای که انتخاب می‌کردین، به چقدر سخت بود برای من بعضی از عکس‌ها رو دیدم، واقعا هنوزم اذیت میشم. و بعد متاسفانه یک برنامه‌ای هم اجرا می‌کردم، متاسفانه به جهت اینکه در واقع مجبور بودم این عکس‌ها رو ببینم، فیلم‌ها رو ببینم، اون بدترش می‌کرد. یعنی اصلا حالم بد بود وقتی اون عکس‌ها و فیلم‌های شکل جنایت‌ها رو می‌دیدم. ولی یه چیزی خیلی دلمو شاد کرده، خیلی بهم کمک کرده تو فکر کردم به این حادثه‌ای که اونجا افتاد، و اون آقای یحیاست. به نظرم همه اتفاقاتی که تو غزه افتاد یک طرف، اون مبل و آقای یحیا و اون چقدر اشتباه کردن، اونا به لحاظ خودشون میگم، اون فیلمو دادن بیرون، خیلی به ضررشون شد. به نظرم با آقای یحیا تموم کنیم برنامه رو. شما بگین تحلیلتون از آقای یحیا چیه؟ یعنی چی شد اونجا یه آقای یحیا به وجود اومد؟ چی شد انقدر این تصویر فراگیر شد؟ به نظرم خیلی قاب خوبی از 7 اکتبر تا الان.
من فکر میکنم اون مدیر زندان تلاویف امروز اگر به کار خودش فکر کنه بیش از گذشته پشیمان باشه،
حتما.
برای اینکه اجازه داد یحیی از سنوار اراده آهنین خودش رو در زندانهای رژیم سکیونیستی بسازه، طراحی یک عملیات میتونیم بگیم متحورانه و پیچیده رو انجام بده و کشنده ترین ضربه رو به رژیم سکیونیستی بزنه، که اونها همچنان از روز 7 اکتبر و عید کیپار به عنوان یک روز هولناک دارن یاد میکنن. فارغ از همه موضوعاتی که مطرح شده، اگر اون مکانیزمی که حماس در روز طوفان الاقصی آمد و اجرایی کرد رو بخوایم به لحاظ استراتژیک و نظامی بخوایم بهش نگاه کنیم، واقعا یک عملیات فوق‌العاده بوده. نکته جالب تر اینجاست که من خاطرم هست شهید هنیه میگفت ما در جریان این عملیات نبودیم، هیچ کس در جریان این عملیات نبوده. اینکه چند نفر به تنهایی میشینن و یک همچین عملیاتی رو با اون سطح از تجهیزات نظامی که خودشون به نوعی ساختن و بهش دسترسی پیدا کردن رو طراحی و عملیاتی میکنن، فکر میکنم در تاریخ نظامی دنیا و عملیات‌های چریکی بی سابقه باشه. و فراتر از اون اینکه تونستن نیروهاشون رو تا اون لحظه تا الان سازماندهی کنن، کما اینکه آقای ابرشی هم اشاره کردن، آقای دکتر، هنوز بخش بزرگی از نیروهای حماس به لحاظ میدانی در غزه حضور دارن که رژیم سکیونیستی مجبور شد در نهایت بپذیره با اونها پای میز مذاکره بشینه. قابل پیش بینی هستش که حماس در فردای آتش بسی که امروز میتونیم بگیم تقریبا وارد شدیم، در غزه همچنان ایفای نقش خواهد کرد. حماس یک گفتمان مقاومتی هست و فکر میکنم از سنوار تا اسمش و اون قابی که شما بهش اشاره کردید برای مدت ها ماندگار خواهد شد.
متشکرم از شما و از آقای عبارشی عزیز که اینجا حضور پیدا کردن. ممنونم از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان و البته چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن، مخاطبان عزیز رادیو دوست داشتنی تهران. من مصطفی صادقی برنامه رو با درود به آقای احیا که اسطوره‌ای شد برای ما مثل چمران عزیزمون، برنامه رو به پایان میبرم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس، چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، این ماهی کمتر از 100 تومن، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارا نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
بچه های بی گناه، مادرای بی پناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
پایی همه اما از پانای افتادن، زخمی شدن اما شبیه کوب پایستادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من از چی براش این کمترین کاره.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
با سعادت آباد به افقهای روشن‌تر نگاه کنید. سعادت آباد،
سلامتی، حال خوش، صفای احوال خوش.
صبح ها ساعت 8 تا 9 هر شنبه تا چهارشنبه همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد FM 94 AM 1332. رادیو تهران، صدای امید و پیشرفت. سعادت آباد.
تا بخوام از تو بود بخونم شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم دل به دریا زده ام پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم بگذر ای عشق من این بار نمیتونم با شاید و اما بمونم عشق پنهون چشم گریون دل خوشه به یک نگاهی درد و دوری ای صبوری ما دوتا خسته راهی عشق پنهون چشم گریون
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و درود فراوان به شما.